ساعت 22:30 دقیقه اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، من صادقی دعوت میکنم تا با این بخش خبری همراه ما باشید.
لا اله الا الله، محمد رسول الله، علی ولی الله. لا اله الا الله، محمد رسول الله، علی ولی الله.
آغاز تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی تا 35 ساعت آینده. احزاب و گروه‌های سیاسی هم در تلاش برای نهایی کردن فهرست‌های انتخاباتیشان هستند.
پیامک ستاد انتخابات کشور به آخرین تایید صلاحیت شده های انتخابات مجلس 12 دیشب شورای نگهبان آخرین آمار رو اینجوری اعلام کرد. هادی طهان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان:
در این دوره صلاحیت بیش از 15200 نفر از واجدین شرط ثبت نام مورد تایید شورای نگهبان و هیئت های نظارت قرار گرفت. پس از اعلام وزارت کشور انشاءالله داوطلبان می توانند نماینده های خودشون رو برای حضور در شعب اخذ رأی در سامانه داوطلب ثبت بکنن. در شعب اخذ رأی علاوه بر مجریان، دستندرکاران و ناظران، شاهد حضور نماینده های کاندیداها هم باشید.
دو روز به شروع رسمی تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس 12 باقی مونده و خبرهای رونمایی از فهرستای گروه‌های سیاسی و احتمال تغییر این فهرستا بیشتر شد. از سرلیست اعتدالگرایان خبر اومده که فهرست صدای ملت فقط برای تهرانه، اما تو شهرستانایی که شناخت کافی از داوطلبا وجود داشته باشه هم این فهرست منتشر میشه. او گفته که اگه مشارکت بالا باشه توان رقابت داره. شورای وحدت اصولگرایان اعلام کرده از فهرستای جامعه روحانیت مبارز حمایت میکنه. یکی از اعضای شورای مرکزی شریان گفته مذاکره بین شریان و شورای وحدت برای ائتلاف وجود نداره. امروز ادعای این عضو شریان که گفته بود محسن رضایی خواسته جلسه ای برگزار بشه تا سهمیه ای تو فهرستای انتخاباتی به شریان داده بشه رد شد. اسحاق جهانگیری از اصلاح طلبان گفته باید بتونیم هم با خودمون، هم با جامعه و هم با حکومت گفتگو کنیم. نهادها و تشکل‌های اصلاح طلبی مأموریت‌های سیاسی دارن و وقتی زمان انتخابات میرسه باید نقش‌آفرین باشن. برنامه ریزی پیام رسان‌ها برای روزهای انتخاباتی. پیام رسان‌ها اعلام کردن صفحات رسمی رو برای نامزدهای انتخاباتی و معرفی اونها طراحی کردن و بخشی هم برای گزارش تخلف‌های انتخاباتی پیش بینی شده. جزئیات بیشتر به زودی اعلام میشه. ابراهیم اسدی بیتمشکی، خبرگزاری صدا و سیما.
تایید صلاحیت 75% داوطلبان 12 دوره انتخابات مجلس. سخنگوی شورای نگهبان گفت پس از اعلام اسامی داوطلبان تایید صلاحیت شده از سوی ستاد انتخابات کشور، آنها می توانند نماینده های خود را در شعب رأی‌گیری در سامانه داوطلب ثبت کنند.
9 روز به موعد انتخابات زمان باقی مانده. بیش از 15200 نفر آماده رقابت در گود انتخابات هستند. هادی طهان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان:
در این دوره صلاحیت حدود 75% از داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت که یک نصاب قابل توجه در برگزاری انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب میشه که تاکنون سابقه نداشته.
آمارها نشان میدهد در دوره قبل، یعنی سال 98، 16,035 نفر برای انتخابات مجلس ثبت نام کردند که از این میان 7,755 نفر از سوی شورای نگهبان تایید صلاحیت شدند. امسال شمارش ثبت نام کنندگان به 20477 نفر رسید که از این میان شورای نگهبان 15343 نفر را تایید کرده است. هادی طهان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان:
در این دوره انتخابات تعداد عدم احرازها به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کرد. در انتخابات سال 98 حدود بیش از 25% کسانی که ثبت نام کرده بودند عدم احراز کرده بودند. با تعداد حدود 16000 نفر بعد عرض بکنیم، یعنی بیش از 25%. در این دوره با اینکه تعداد داوطلبان خیلی بیشتر شده بود و تعداد افزایش پیدا کرده بود بیش از 20000 نفر، تعداد عدم احراز ما به زیر 10% کاهش پیدا کرده.
اسامی افراد تایید صلاحیت شده هم نشان می‌دهد همه جریانات سیاسی، سلایق و طیف‌های مختلف در این دوره مهر تایید صلاحیت را از شورای نگهبان دریافت کردند. با تایید صلاحیت 75% از ثبت نام کنندگان می‌شود گفت به طور متوسط برای هر کرسی نمایندگی مجلس 51 نفر با هم رقابت می‌کنند. احمد وحیدی، وزیر کشور:
حدود 1100 استاد دانشگاه، حدود 250 پزشک، حدود 1700 فرهنگی و معلم، حدود 400 قاضی و حقوقدان، حدود 1700 بانوان عزیز، اینها بخشی از این شاکله این 15000 نفر است.
آمارها نشان می‌دهد در انتخابات گذشته مجلس حدود 819 خانم تایید صلاحیت شدند که این آمار برای انتخابات 11 اسفند 1402 به بیش از دو برابر رسیده است.
713 نفر، 713 یا 14 نفر خانم هستند که تایید صلاحیت شدند که من یه جایی عرض کردم حدود 6 برابر کرسی‌های فعلی مجلس.
و 61,173,298 نفر هم می توانند روز 11 اسفند پای صندوق های رای حاضر شوند. فاطمه علی خانی، خبرگزاری صدا و سیما.
بمباران مرکز نوار غزه و نگرانی از سرنوشت دست کم 50 نفر. منابع فلسطینی می گویند در حملات جنگنده های صهیونیستی به شهر الزهراء احتمالاً 10 نفر به شهادت رسیدند. آخرین آمارها همچنین از شهادت 12 نفر در بمباران اردوگاه نصیرات حکایت دارد. وزارت بهداشت غزه اعلام کرد طی 24 ساعت 103 نفر به شهادت رسیدند. همزمان نگرانی ها درباره بیمارستان تحت محاصره ناصر در خان یونس هم ادامه دارد. وزارت بهداشت غزه میگوید هنوز امکان انتقال 118 بیمار فراهم نشده و جان آنها در خطر است. مقامات صهیونیست تهدید کردند چنانچه اسرای این رژیم تا دو هفته دیگر آزاد نشوند حمله زمینی به رفح را آغاز می‌کنند. همزمان حماس از سرنگون کردن پهپاد رژیم صهیونیستی با موشک سام 7 در عملیات مشترک در آسمان غزه خبر داد. حماس همچنین از هدف گرفتن دو تانک مرکاوای رژیم صهیونیستی در محله الزیتون در غزه خبر داده. جنبش جهاد هم اعلام کرده یک گروه 6 نفره را که در خانه در بخش غربی خان یونس مخفی شده بودند به دام انداخته و در این عملیات هر 6 نظامی صهیونیستی کشته یا زخمی شدند. همزمان ارتش رژیم اشغالگر از افزایش شمار مجروحان نظامیش به 46 نفر در نبردهای 24 ساعت گذشته در نوار غزه خبر داده. حزب الله لبنان هم چند پایگاه صهیونیستی در مزارع اشغالی شبعا را هدف قرار داد. 26 کشور عضو اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای از رژیم صهیونیستی خواستند از حمله زمینی به رفح خودداری کند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت بروکسل قدرتی برای مهار تل‌آویو ندارد اما به فشار دیپلماتیک در این زمینه ادامه خواهد داد. بورل دو روز پیش هم در حاشیه نشست امنیتی مونیخ گفته بود مناقشه فلسطین و اسرائیل راه حل نظامی ندارد. اظهارات بورل در حالی مطرح شده که یک مقام سازمان ملل گفته از آغاز جنگ غزه بجز یک کشور هیچ کشور اروپایی ارسال سلاح به اسرائیل را متوقف نکرده است. نخستین نشست معرفی جایزه جهانی امام خمینی برگزار شد. این جایزه به عنوان عالی‌ترین نشان کشورمان به مؤثرترین اشخاص با آثار شاخص علمی و اقدام‌های تاثیرگذار فکری، سیاسی و اجتماعی در راستای اندیشه‌های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه اعطا می‌شود.
تالار وحدت تهران میزبان نشستی با حضور برخی مسئولان فرهنگی و اندیشمندانی از کشورهای مختلف بود. نشستی برای معرفی جایزه‌ای با موضوع تبیین شخصیت و اندیشه‌های جهانی امام خمینی. حسینی معاون امور مجلس رئیس جمهور:
کار بسیار ارزشمندی هست و میتونه بیش از پیش اندیشه تابناک امام رو به دنیا معرفی کنه.
برقی مدیر حوزه علمیه خواهران جامعه‌الزهرا:
امیدواریم که این نشست ها در معرفی شخصیت امام و جایگاه ویژه و ممتاز امام مؤثر واقع بشه.
اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:
مخاطب جایزه امام همه مردم دنیاست، از همه کشورها، از همه اقوام، از همه مذاهب، از همه ادیان.
ایمانی پور دبیر شورای سیاستگذاری جایزه جهانی امام خمینی:
همه آزادگان و مستضعفان جهان مخاطب پیام امام بودن. از این رو نمایندگان ادیان جهان یکی از موضوعات جایزه ما خواهد بود.
اسقف اعظم گیریگور چیفچیان خلیفه کل ارامنه آذربایجان:
سیاست ایشون این بود که تمام ادیان، تمام اقوام، تمام ملت‌هایی که در ایران دارن زندگی میکنن در راستای استقلال کشور باید فعال باشن و این خودش همون نشانه همبستگی و محبتی هستش که در اقشار مختلف مردم ایران حاکم هستش.
جایزه ای که قرار است پس از بررسی آثار و مقاله های علمی در سال آینده به برگزیدگان اهدا شود. کمیته متشکل از شخصیت های بین المللی این آثار را داوری خواهند کرد. ایمانی پور دبیر شورای سیاستگذاری جایزه جهانی امام خمینی:
داوران ما در بخش بین الملل تقریبا 10 تا شخصیت هستند. 3 نفر از اروپا و آمریکا خواهند بود، 3 نفر از آفریقا عربی و 2 نفر هم از آسیا. هم مدعوین داخلی میتونن شرکت کنن، هم خارجی ها، همه در کنار هم دیگه داوری میشن.
اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:
و به 2 شخصیت ممتاز در معرفی امام، در واقع پیروی و تبعیت از امام راحل، عنوان در واقع افراد برگزیده جایزه جهانی تعلق خواهد گرفت.
به گفته مسئولان دبیرخانه جایزه جهانی امام خمینی، این رویداد هر 2 سال یک بار برگزار خواهد شد. مهدی عناری، خبرگزاری صدا و سیما.
مجموعه مقالات انتظار مبتنی بر اندیشه های رهبر انقلاب منتشر شد. این کتاب ها برآمده از بررسی اندیشمندان در همایش های مرتبط با مهدویت در یک دهه گذشته به نگارش در آمده است.
انتظار، مفهومی که در کلام رهبر انقلاب بارها به کار رفته و برای اقشار مختلف یک نقشه راه بوده. انتظار در طول سالیان موضوع همایش‌های علمی و کرسی‌های ترویجی قرار گرفته. بیانات رهبر انقلاب در دیدار اساتید مهدویت در تاریخ 18/4/1390.
در همه ادیان الهی هم یک چیزی که لب و معنای حقیقی اون همون مهدویت هست وجود دارد. در اسلام هم جزو مسلمات است مسئله مهدویت،
که نتیجه آن تألیف کتاب‌هایی بوده با موضوع‌هایی چون وظایف و کارکردهای جامعه منتظر، ویژگی‌ها و شاخصه‌ها و راهکارهای تحقق جامعه منتظر.
آقای نجف لکزایی، رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی:
مقام معظم رهبری انتظار رو از مقوله عمل می‌دانند. سطح مواجهه مقام معظم رهبری با بحث انتظار یک سطح راهبردی هست.
همایش‌های مرتبط با موضوع انتظار اما به مکتب شهید سلیمانی هم اشاره می‌کند، در قالب مقالاتی که مفهوم انتظار و مقاومت را بازخوانی کرده است.
آقای نجف لکزایی، رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی:
این سلطه ستیزی تجلیش در جریان مقاومت در سطح منطقه امروز ظهور و بروز پیدا کرده که اوجش در شهادت شهید سلیمانی توسط دشمن خودش رو نشون میده.
آقای حسین الهی نژاد، معاون پژوهش پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، در این خصوص توضیح می‌دهد:
حضرت آقا می‌فرمایند شهید سلیمانی به عنوان یک مکتب در جامعه مطرح خواهد بود و باید بشود.
در یکی از کتاب‌هایی که به الگودهی شهید سلیمانی در تربیت نسل منتظر اشاره می‌کند، آمده است:
مقاومت اسلامی که از سیاست‌های کلان انقلاب اسلامی است، توسط شخصیت‌های بزرگ عملیاتی شده که شهید سلیمانی یکی از این چهره‌های اثرگذار است.
این کتاب‌ها حالا 13 عنوان هستند که هر کدام به نحوی مفهوم انتظار را برای مخاطبان بازگو می‌کند. میترا لبافی، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان ارجمند رادیو قرآن، به اطلاع شما میرسانم که هنگام اذان صبح فردا به افق تهران ساعت 5:21 و طلوع آفتاب ساعت 6:45 بامداد است. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب و شب بخیر دارم محسر یکایی که شما شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی قرآن صدای اهل ایمان. خیلی خوش آمدید به سومین نوبت کاری رسانه‌ای برنامه‌های این شبکه، و در حالی که ساعت 22:45 هست، دعوت می‌کنم که شنونده مناجات شبانیه باشید. این مناجات پرفیض و فضیلت رو بشنوید به مدت زمان حدوداً 20 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد واسمع دعائي إذا دعوتك واسمع ندائي إذا ناديتك وأقبل علي إذا ناجيتك فقد هربت إليك ووقفت بين يديك مستكينا لك متضرعا إليك راجيا لما لديك ثوابي وتعلم ما في نفسي وتخبر حاجتي وتعرف ضميري ولا يخفى عليك أمر منقلبي ومثواي وما أريد أن أبدئ به من منطقي وأتفوه به من طلبتي وأرجوه لعاقبتي وقد جرت مقاديرك علي يا سيدي فيما يكون مني إلى آخر عمري من سريرتي وعلانيتي وبيدك لا بيدي غيرك زيادتي ونقصي ونفعي وضري إلهي إن حرمتني فمن ذا الذي يرزقني وإن خذلتني فمن ذا الذي ينصرني إلهي أعوذ بك من غضبك وحلول سخطك إلهي إن كنت غير مستأهل لرحمتك فأنت أهل أن تجود علي بفضل سعتك إلهي كأني بنفسي واقفة بين يديك وقد أظلها حسن توكلي عليك فقلت ما أنت أهل وتغمدتني بعفوي إلهي إن عفوت فمن أولى منك بذلك وإن كان قد دنا أجلي ولم يدنني منك عملي فقد جعلت الإقرار بالذنب إليك وسيلتي إلهي قد جرت على نفسي في النظر لها فلها الويل إن لم تغفر لها إلهي لم يزل برك علي أيام حياتي فلا تقطع برك عني في مماتي إلهي كيف آيس من حسن نظرك لي بعد مماتي وأنت لم تولني إلا الجميل في حياتي إلهي تول من أمري ما أنت أهل وعد علي بفضلك على مذنب قد غمره جهل إلهي قد سترت علي ذنوبا في الدنيا وأنا أحوج إلى سترها علي منك في الأخرى إذ لم تظهرها لأحد من عبادك الصالحين فلا تفضحني يوم القيامة على رؤوس الأشهاد إلهي جودك بسط أملي وعفوك أفضل من عملي إلهي فسرني بلقائك يوم تقضي فيه بين عبادك إلهي اعتذاري إليك اعتذار من لم يستغن عن قبول عذري فاقبل عذري يا أكرم من اعتذر إليه المسيئون إلهي لا ترد حاجتي ولا تخيب طمعي ولا تقطع منك رجائي وأملي إلهي لو أردت غواني لم تهدني ولو أردت فضيحتي لم تعافني إلهي ما أظنك تردني في حاجة قد أفنيت عمري في طلبها منك إلهي فلك الحمد أبدا أبدا. وإن أخذتني بذنوبي أخذتك بمغفرتك وإن أدخلتني النار أعلمت أهلها أني أحبك إلهي إن كان صغرا في جنبي طاعتك عملي فقد كبرا في جنبي رجائك أملي إلهي كيف أنقلب من عندك بالخيبة محروما وقد كان حسن ظني بجودك أن تقلبني بالنجاة مرحوما إلهي وقد أفنيت عمري في شرة السهو عنك وأبليت شبابي في سكرة التباعد منك إلهي فلما استيقظ أيام اغتراري بك وركودي إلى سبيلي سخطك إلهي وأنا عبدك وابن عبدك قائم بين يديك متوسل بكرمك إليك إلهي أنا عبد أتنصل إليك مما كنت أواجهك به من قلة استحيائي من نظرك وأطلب العفو منك إذ العفو نعت لكرمك إلهي لم يكن لي حول فأنتقل به عن معصيتك إلا في وقت أيقظتني لمحبتك وكما أردت أن أكون كنت فشكرتك بإدخالي في كرمك ولتطهير قلبي من أوساخ الغفلة عنك إلهي انظر إلي نظرا من ناديته فأجابك واستعملته بمعونتك فأطاعك يا قريبا لا يبعد عني المغترب ويا جوادا لا يبخل رجى ثوابا إلهي هب لي قلبا يدنيه منك شوق ولسانا يرفع إليك صدق ونظرا يقربه منك حق إلهي إن من تعرف بك غير مجهول ومن لاذى بك غير مخذول ومن أقبلت عليه غير مملوك إلهي إن من انتهج بك لمستنير وإن من اعتصم بك لمستجير وقد لدت بك يا إلهي فلا تخيب ظني من رحمتك ولا تحجبني عن رأفتك إلهي أقمني في أهلي ولايتي مقام مرج الزيادة من محبتك إلهي وأهلي.